بهترین ها رو برای شما در سال جدید آرزومندیم. سپاس که با برنامه خودتون پا به پای بهار همراه بودید.
بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی و جمعی شنوندگان شما. امیدوارم که امسال سال شیرینی ها، زیبایی ها، نشاط و برکت برای همه مردم ایران
تمام
انشاءالله.
بسیار بسیار سپاسگزارم. درباره مسئله تحول و زایش و تبیین همنشینی دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن، با جناب دکتر حسام الدین خلعتبری، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه علامه، همراه و هم کلام بودیم. اما پیش از اینکه میزبانی بکنیم از چهارمین مهمان برنامه پا به پای بهار، همواره در این برنامه نسبت به تنوع اقلیمی و جغرافیایی کشورمون در یک موزاییک رنگارنگ از اقوام، گویش‌ها، لهجه‌ها، آداب، سنن و آیین‌های مختلف و گوناگون صحبت کردیم. خواهیم سری بزنیم به یکی از استانهای زیبای کشورمون در قالب آوا و نوای اون، استان مازندران.
زنده سوسو ککی سرده نکوکو در بورشو تیرنگ ونگ و باغه همه جا سبز زاره خبر ها دین به غاره عیده ماره مزین این ساز و سرنا مو به هاره تکی سرده نکوکو در دورشو
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. اینجا پا به پای بهار قطعه مازنی رو شما تقدیم کردیم و قرار است که در قالب همراهی و همدلی با این قطعه میزبان صدای گرم جناب دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و معاون پژوهشی سابق وزارت علوم تحقیقات و فناوری بشیم. عرض درود، ادب، احترام، بهترین شاد باش ها به پاس آغاز بهار 1400 خورشیدی. طاعات و عباداتتون قبول باشه جناب دکتر، و حتی لحظه ای هم به این مسئله فکر نکنید که چون جناب بنی صفار تهیه کننده محترم برنامه ما هم استانی شما هستند، این موسیقی رو برای پیشواز و مقدمه ای بر گفتگو قرار دادن. به هیچ وجه هیچ پارتی بازی در این برنامه وجود نداره و نخواهد داشت. به پا به پای بهار خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم و همچنین شنوندگان عزیز. ممنون از این آهنگ خیلی زیبایی که گذاشتید و حال ما رو بهتر کردید. ما در خدمت شما هستیم.
عزیزید و بزرگوار، بسیار بسیار سپاسگزارم. فصل مهمی که جناب دکتر مهدی نژاد نوری در این برنامه در قالب اساتیدی چون شما و بزرگوارانی چون شما مطرح میکنیم، فصلیش به نقب و نظر و جایگاه تبیین شعار سال هست که در منویات مقام معظم رهبری و در پیام نوروزیشون به عنوان مهار تورم و رشد تولید استوار شد، و فصلی دیگر از این گفتگو در حقیقت به به جایگاه و ساحت رشد علم و دانشمندان کشورمون در بُعد ملی و بین‌المللی می‌پردازه. قبل از اینکه به این مسئله بخوام ورود بکنم، از زاویه دید شما نقد و نگاهی داشته باشیم بر چرایی و چگونگی اجرا شدن شعار سال مهار تورم و رشد تولید در روزها و ماه‌های پیش روی سال 1402.
بله، خدمت شما عرض شود که خب این شعار خیلی مسئله مهم و حیاتی الان برای کشور ما هست و خیلی آگاهانه و حکیمانه انتخاب شده. ما به واسطه مسئولیتی که داریم و به هر حال تجاربی که از گذشته اندوختیم در همین کشور، قاعدتا مخاطب یکی از مخاطبان اصلی فرمایشات آقا در این زمینه هستیم. از جمله این که ایشون در فرمایششون فرموده بودن که ما بیان شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش بنیان رو تقویت کنیم.
بله،
خب میدونید سال گذشته شعار اساسا برای همین دانش بنیان ها بود و هرچند به اون هدف گذاری کمی که از صدای فرمودن نرسیدیم، ولی به هر حال یه تحرک خوبی داشتیم. از 6300 شرکت به 8300 شرکت رسیدیم. خب 2000 تا شرکت در واقع افزایش پیدا کردن در مجموع، چون ما ریزش و رویش با هم داشت.
درسته،
و این یه خبر خوبی عرض کردم. هرچند به اون هدف نرسیدیم، انشالله امسال در همین راستای افزایش تولید که البته از اتاقا با همدن رشد تولید، که کلمه رشد میدونید هم توش کمیت هم کیفیت،
کاملا
یعنی فقط این نیست که مثلا دوتا رو ستا کنیم، بلکه کیفیتش هم افزایش پیدا کنه. به اون ترتیبی خودشون فرمودن و افتخار بزنیم فارسی بزنیم ساخت ایران و بتونیم به دنیا در واقع صادر بکنیم. و
انشالله
ما وظیفه‌مون اینه که حالا به واسطه اینکه بیشتر در حوزه علم و فناوری فعالیت داریم، بیایم و این شرکت دانش بنیان رو و شرکت‌های حالا اسمی معروف یا کوچک و متوسط، اینا رو تعداد و کیفیتشون رو انشالله کمک کنیم ارتقا پیدا کنه. به چه صورت؟ با دادن سفارش های به اصطلاح درست و درمون، تأمین منابعی که هر حال برای انجام این کار لازمه، ایجاد بازار صادراتی با کمک خودشون برای محصولاتشون، که ما اگه مثلا همین 8000 رو بلکن 300 تا رو امسال بتونیم به 10000 12000 13000 15000 برسونیم، یعنی هم افزایش در واقع محصولات تولید داریم، همچون دانش بنیانه کیفیت ارتقا پیدا میکنه، جمعی داده میشه رشد. وقتی این رشد ایجاد میشه به اجزای نقدینگی ثابت موجود در کشور یا تو دست مردم ما به اجزای بیرونی پیدا میشه، بنابراین خود به خود تورم رو هم تا حد زیادی کنترل میکنه. البته بدیهی است که عامل دیگری هم که از اعتقاد فرمایشات دیگرشون فرموده بودن، نفوذ دادن فناوری در واقع شرکت ها و صنایع موجوده، مثلا ایران خودرو. مثلا فرض کنید که اینایی که محصولات غذایی خیلی گسترده و بزرگ تولید میکنن، مثلا فولاد، مثلا ذوب‌آهن، مثلا نفت و گاز، اینا اگر ما این شرکت هایی که هستن تولیداتی که دارن حتی در بحث های حمل و نقل، در بحث های در واقع ثبت سفارش، بازاریابی خارجی، بیایم از علوم روز و فناوری‌های روز و دانش روز استفاده بکنیم و اینا رو ارتقای در واقع کیفی بدیم، هم افزایش تولید پیدا میکنن، هم کیفیت بهبود پیدا میکنن، هم هزینه‌هاشون کاهش پیدا میکنه. دقیقا میشه همون چیزی که آقا فرمودن که ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و در نتیجه به اصطلاح زدن مهر ساخت ایران به فارسی روی این و به اصطلاح صادر کردن. اینها کارهایی است که در واقع امسال به دلیل شعار سال هم باید بهش تعریضی و برنامه‌ریزی کرد، هم محکم پای کارش ایستاد و این رو در واقع انجام داد. بنده شخصا یه گوشه ای از کار ممکنه دستم باشه، حتما انشالله از اون استفاده میکنم و این چیزی که از کردیم رو تعقیب میکنه.
انشالله.
از اون ور هم به عنوان کسی که بالاخره فکری به ذهنش رسیده، تحلیلی داره، اینا این رو به مسئولین دیگر هم انشالله به واسطه هم رسانه های جمعی مثل شما و هم حالا مستقیم انشالله منعکس میکنیم که اونا هم با هم بتونیم این خواسته مقام معظم رهبری که در واقع خواسته مردمه و ضرورت انقلاب در این مرحله هست انشاءالله در حد اعلا محقق
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر. زمان ما کمی محدود است برای ورود به بحث دوم، اگر کمی ایجاز در کلام رو رعایت بفرمایید منت گشتین بر من. نگاهی هم داشته باشیم به جایگاه رشد علم در کشورمون، به حال فصل مهمی از آنچه که حتی برای تحقق شعار سال هم وجود داره، خاصه در حوزه مشاغل دانش بنیان به حضور دانشمندان بزرگ کشورمون برمیگرده. ابتر خط و ربطی که از هزارهای دور تا به امروز سهم مهمی دانشمندان ایرانی در رشد علم در جهان داشتن. امروز جایگاه علم و دانش در کشورمون رو چگونه شما ارزیابی میکنید و چشمانداز پیش رو رو چگونه میبینید؟
بله، خدمت شما عرض شود که خب همونطور که بارها هم گفته شده، ما در بحث‌های علمی به لطف عنایت الهی دستاوردهای بی‌نظیر و کم نظیری رو در واقع داشتیم در همه عرصه‌ها، تا عرصه نظامی که به اصطلاح معرف همه هست. واقعیتش فقط این نیست، ما نگاه کنید الان صدا رو کی توی مملکت طراحی میکنه
بله.
جاده‌های عظیم رو کی طراحی میکنه؟ ممکنه مثلا با تأخیر باشه، ولی بالاخره خودمون رو تأخیرش هم یه داستانهای خاص خودش داره. حالا همین بزرگراه تهران چالوس که نصف کاره است، خب داستانش رو میدونید، ولی الان کی داره انجام میده؟
درسته،
یعنی پلها فلان. پس فقط ما بحثی نظامی نداریم، نفت و گاز الان اکتشاف استخراج پالایش اینا توسط کی داره انجام میشه؟ یا مثلا توی اصلویه اون پالایشگاه تمام ایرانی که انجام شده، قطعاتش، امکانه، خب اینا ناشی از چیه؟ اینا که فقط با اوستاکاری نیست که، اینا مبتنی بر علم، مبتنی بر آدم های دانشمند، مبتنی بر در واقع فناوری های جدید و پیشرفته است. حتی در پزشکی شما نگاه کنید، در کنار پزشکان ماهر ما، تجهیزات پزشکی که در داخل کشور ساخته میشه، در همین بحث کرونا ما ونتیلاتورهای ساخت داخل رو صادر میکردیم دیگه، یا مثلا تولید داروهای ضد سرطان، ضد زخم مثلا بستر، زخم دیابتی و خیلی چیزای دیگه. اینها نشان دهنده قدرت علمی ماست. ما یه وقتایی گفتیم آقا اینقدر مقاله تولید کردیم مثلا 15ام دنیاییم، که خب اونم افتخار داره و الان هم مثلا همین رتبه ها رو در جهان داریم 15 اینا، ولی مهمتر از اون اینه که بتونیم علم رو به یه ثروت تبدیل کنیم، به یه قابلیت و قدرت تبدیل کنیم. و ما شاهد این هستیم که این اتفاقات افتاده. ولی خب ببینید این که یه جا وای نمیسته، که وای نمیسته،
کامله،
دائم در حال پیشرفته. بله. ما هم باید پیشرفت بکنیم با توجه به توانمندی ها و زیرساخت ها و اون نگاه و فرهنگی که پیدا کردیم برای رشد سریع و دستیابی به مرجعیت علمی. به فضل الهی روز به روز این سرعت پیشرفت ما در عرصه علمی، تبدیل علم به ثروت و رفع مشکلات کشور مبتنی بر تحقیقات علمی بیشتر و بهتر خواهیم بود. امروز ما اول واقعا نه فقط تولید قدرت علمی، اول منطقه هستیم. حتی اگر با مثلا فرض کن ترکیه مقایسه کنید و یا کشورهای همسایه مقایسه بکنید، و در آسیا هم جز 5 کشور اول هستیم در این قضایا. بعضی چیزا هم که مثلا گذاشتن ماباره در مدار، که اینم در عرصه فضایی هم پیشرفت بود، واقعا چشمگیره. در دنیا جزء 10 کشوری هستیم که قابلیت داریم، 8 کشوری بودیم که قدرت پرتاب ماباره پیدا کردیم. انشالله با نسل جدیدی که دارن رو کار میان، انگیزه‌ای که دارن، این تجربه و این ارثی که به اصطلاح از گذشته ها مونده و الان هست، ما سرعت پیشرفت بالاتری رو فضلی خواهیم داشت و همونطوری که پیش بینی شده به سمت مرجعیت علمی جهان حرکت خواهیم کرد.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر مهدی نژاد نوری بابت تبیین در هر دو موضوع. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم در سال جدید باشید. تک تک گام هاتون به سمت سعادت و توفیق باشه. پای سفره سحر و افطار هم من و همکاران از دعای خیر فراموش نفرمایید.
متقابلا آرزوی توفیق برای همه و التماس دعا دارم.
مهربانید و عزیز، سلامت باشید. درباره دو محور رشد علم و جایگاه علم دانشمندان جوان کشورمون و همچنین بخش اجرایی شدن تبیین شعار سال در سایه همدلی با دانشمندان با جناب دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه ملک اشتر و معاون پژوهشی سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفتگو کردیم. در همین حین اثنای صحبت جناب دکتر مهدی نژاد نوری، زیرنویس شبکه خبر از آمار بیش از 470 نفر تلفات مسافران نوروزی رو زیرنویس کرد. اتفاقی تلخ که هر سال با وجود تمامی حلاوت و شیرینی که روزهای عید نوروز و سفرهای اون برای ما به همراه داره، این تلخی رو هم با خودش به همراه میاره. بار دیگه از شما تک تک هموطنانم، تک تک سروران عزیزم تمنا میکنم، خواهش میکنم، اگر سفری رو مد نظر دارید که قطعاً بهش احتیاج دارید برای تمردد اعصاب، برای انرژی گرفتن بیشتر، برای استفاده کردن از فرخی و خرمی و بشکوهی این بهار، تمنا میکنم نکات ایمنی رو رعایت بفرمایید. حتماً با شماره تلفن‌های وضع آب و هوا، وضع جاده‌ها همراه و همدل بشید، اطلاعات دقیق رو به دست بیارید. تعجیل نکنید برای رسیدن به مقصد. مهمترین بیمه سلامت تک تک سرنشینان فرمان که در دست شماست. اگر خسته اید، خواب آلوده اید، چند دقیقه ای رو استراحت کنید، کنار بگذارید، از تراوت و حلاوت بهاری استفاده بکنید تا سفری امن و ایمن داشته باشید. اینجا پا به پای بهاره.
عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبز پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، هل برین آمد، فصل شکوفای رویا یه زمین آمد، کار دل او شد که شد از سیب محبت به سر سفره سینا آمد. شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها، حال تب گل ببین و تن پروانه ها، ناشدن از کهنگی شیدایی است، در تن و جان بهار روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگری شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده لیلایی است، ای که بهار هم رسید، فصل فراوان شدن میوه گم گشته زیبایی است، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکر
کرد از ره سرمک گذری هم به سر و پرده شهر آخان تخت چمن سبزه دولت جمشید شد سال کهن سال افرار دگری شد سبزه یار آمد عطر مسیحای گیسوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن فکر از لحه سرمک بزری هم به سر و پرده شهر آخان هل برین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد کار دل او شاق سکه شد و سیب محبت به سر سفره سین آمد
شانزده و پنجاه و یک دقیقه و ده ثانیه زنده و مستقیم در عصر هفتمین روز از فروردین 1402 خورشیدی زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با برنامه پا به پای بهار همراه شما این بار دیگر عرض شادباش و تبریک دارم این نوروز بشکوه رو. امیدوارم که تک تک روزگارانتون نو و لبریز از تراوت و سرسبزی و شادابی و حلاوت باشه. همچنین امیدوارم که پای سفره سحر و افطار من و همکارانم از دعای خیر فراموش نفرمایید و طاعات و عباداتتون در این ماه صیام مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. اینجا پا به پای بهاره. فصلی بسیار بسیار درخشان از تاریخ معاصر کشورمون بعد از انقلاب بهمن 57 و به ثمر نشستن نهال پیروزی انقلاب که امروز به درختی تناور و پرمیوه بدل شده رو در دهه 60 خورشیدی در سایه حماسه‌سازان 8 سال دفاع مقدس میتوانیم رصد بکنیم. فصلی که حریت، صلابت، آزادگی و آنچه که در قامت اقتدار و پایداری ایران عزیز انقلابی و اسلامیمون بود رو به رخ کشید در قالب مبارزه کشورمون با کشوری متخاصم و تهاجم رژیم بعث، رژیمی که کشورهای بسیاری بنابر اسناد 72 کشور جهان همراه با رژیم بعث بر کشورمان تاختند، اما آنچه که نصیبشون شد سرخوردگی و شکست بود. در همین راستا با یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و از همرزمان شهید والا مقام تهرانی مقدم همراه هستیم، سردار محمد رضا نامی. عرض ادب و احترام سردار، نوروزتون خجسته، طاعات و عبادات قبول، خوش آمدید به پا به پای بهار.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. سال نو رو تبریک عرض میکنم. طاعات و عبادت همه عزیزان انشالله قبول باشه. من در خدمت شما بزرگواران هستم.
خدمت طریق ماست. فصلی که مزاحمتون شدیم و افتخار شنیدن صدای گرم شما رو داریم، فصلی است به نام پیشنهاد ساده که از زبان بزرگ مردانی چون شما به سادگی می نشینید. تجلی همراهی با مقوله دفاع مقدس رو اگر هم خاطره ای به عنوان یکی از همرزمان سردار شهید تهرانی مقدم دارید، اون رو هم اگر بفرمایید به گوش جان شنوا خواهیم بود.
خواهش میکنم. من خدمت شما عرض شود که حالا با توجه به موضوع و مطالبی که حالا ما همواره داریم و حالا هر گاه به نسبت شرایط و وضعیت به اصطلاح برجسته میشه، حالا اون بررسی نقاط و ضعف و قوت و حالا به صحبت از دفاع مقدس شد، اون رمز و راز موفقیتی که در اون نابرابری رزمندگان اسلام فرماندهان مردم عزیز ما داشتن، من اجازه میخوام در مورد اون عوامل موفقیت اشاره کوتاه به زبان خیلی ساده عرض بکنم و قطعا برای امروز ما هم که در برخی موضوع و مخصوصا شعار سال که حضرت آقا فرمودن واقعا میتونه کارساز باشه. یکی از عوامل مهم موفقیت دوران دفاع مقدس که البته از دوران انقلاب هم این یک اصولیه که شرایط به اصطلاح تاریخ مصرف نداره، برای همین شرایط زمان و مکان قابل استفاده است. ببینید، ما هم بعضی واژه ها رو به کار میبریم اما یه مقداری اگه تأمل بکنیم خب کاربرد اینها تو عمل کرد و به صورت کاربردی خیلی اثر داره. یکی ایمان که به اصطلاح ایمان به خدا واقعی و درست باشه، تظاهر نباشه، ریا نباشه، که تعهد افراد حالا از سطح مدیران در سطح شهروندان رو تقویت بکنه یکی از مهمترین عامل موفقیته. این ایمان واقعی داشتن یعنی منافع در واقع ملی رو، اون چه که به نفع عامه مردم هستش، ترجیح داده بشه منافع شخصی. این در نتیجه اون ایمان و اون تعهد و دلسوزی به اصطلاح حاصل میشه و قطعا هر هدفی هم باشه با شجاعت، اعتماد به نفس در صورت وجود ایمان قابل تحققه. نکته بعدی که حالا یک بحث راجع به علم و دانش هم انجام شد، واقعا آگاهی و بینش هستش که منشأ ابتکار و خلاقیت و نوآوری میتونه باشه در هر کاری. این دوتا عامل، حالا ما از گذشته وقتی صحبت میشه بحث تعهد و تخصص وقتی مطرح هستش، گاهی بعضی افراد یکی رو تقدم و از دیگری میدونن. من اونجا تجربه 8 سال جنگ و اون موفقیت هایی که حاصل شد، این دو عامل یعنی تعهد و تخصص و ایمان و آگاهی مکمل هم بودن.
بله،
من میخوام به همه عزیزانی که صدای منو میشنوند به عنوان کسی که اینها رو تجربه کرده در صحنه های مختلف عملیاتی و مخصوصا حالا توفیق همکاری با شهید تهرانی مقدم در یکی از عرصه های بسیار مهم موشکی که یک نقطه قوت و قدرت و تونسته قدرت بازدارندگی رو در کشور ایجاد بکنه، دقیقا از همین قاعده پیروی کرده. یعنی وقتی شما شخصیت و فردی، حالا همه قهرمانان، شما شهید همت، حاج احمد متوسلیان، شهید بروجردی، حالا من دیگه اسم نمیارم، همه قهرمانان دفاع مقدس،
بله رو همگیشون شد، بله بله،
مقدم در مورد بحث موشکی وقتی این خصوصیت فردیشون رو نگاه میکنه، انسانهای مؤمن با ایمان، با انگیزه بسیار بالا و در این حال نسبت به موضوعی که دارن کار میکنن نهایت نگاه علمی و تخصصی عالمانه رو دارن و به همین دلیل تو کارشون موفق بودن و تونستن منشأ اثر بسیار بزرگ باشن. قطعا همین قاعده که امسال حالا ما وقتی وضعیت کشور رو بررسی میکنیم به تعبیر خود مقام معظم رهبری، ما نقاط قوتی داریم، نقاط ضعفی داریم، همه باید مسئولین مردم تلاش بکنن نقاط قوت رو حفظ بکنن و تلاش بکنن نقاط ضعف که امروز تو حوزه اقتصادی تو بعضی امور بیشتر برجسته است. شما مطمئن باشید اگر دو منصورا ایمان درست و آگاهی و بینش و این نگاه آلمانه به موضوع رو در دستور کار خودشون، هر کسی تو هر جایگاه اینها رو به اصطلاح در دستور کار قرار بده، میتونه به طور قطع و یقین منشأ موفقیت و پیروزی باشه.
انشالله. از تاریخ صدر اسلام سردار وقتی که نگاه میکنیم تا تاریخ انقلابمون، یک کلیدواژه طلایی رو میبینیم و اون که هیچ وقت ظلم پابرجا نمیماند. شاید طلایه‌داری این اتفاق رو ما در عاشورای 62 شاهد بودیم، در سایه اتفاقی که حماسه‌ساز